راست‌ها، بررسی صد رویداد قرن اخیر،
کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، درود سلام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه بازتاب از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. بخش مهم دیگر از جنایات حکومت پهلوی فساد و هرزگری جنسی بود که از آنها ماجراهای بسیاری نقل شد و رسوایی های بسیاری برای اعضای این خانواده در پی داشت. محمد رضا پهلوی با زنان بسیار ارتباط نامشروع داشت و خواهرش اشرف که نفوذ فراوان بر وی داشت یکی از فاسدترین زنان در زمان خود شناخته می شد که از بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر بود. افزایش درآمدهای نفتی خانواده پهلوی را به ثروت‌های افسانه‌ای رساند. محمد رضا پهلوی همچون پدرش رضا پهلوی ارتش را مظهر اقتدار خیش در داخل و خارج می دانست و به همین دلیل هزینه‌های فراوانی را به تقویت آن اختصاص می داد. به همین دلیل بخش زیادی از افزایش درآمدهای نفتی به ارتش شاهنشاهی اختصاص یافت. از سال 1351 تا سال 1356 هزینه های نظامی ایران 6 برابر شد و بیش از 40% بودجه به ارتش اختصاص یافت. عمده این مبالغ صرف خرید تسلیحات گران قیمت و غیر لازم از غرب به ویژه امریکا می شد که معلوم نبود برای مقابله با کدام دشمن خریداری می شود. علاوه بر امریکا، دولت های چون فرانسه، انگلیس و حتی رژیم صهیونیستی نیز تجهیزات نظامی فراوان به رژیم پهلوی فروختند و بخش از منابع ملی مردم ایران را به یغما بردند. این هزینه ها غیر از حقوق سرسام آوری بود که به ده ها هزار مستشار نظامی امریکا در ایران داده می شد. به این ترتیب بخش زیادی از افزایش درآمدهای نفتی ایران به خزانه دولت های غربی بازگشت. در حالی که ثروت اندوزی و خوشگذرانی های خاندان سلطنتی و هزینه های ارتش به طور سرسام آور افزایش یافته بود، مردم بخصوص در روستاها و شهرهای دور افتاده همچنان در محرومیت بودند و بهره از ثروت فراوان خود که ناشی از افزایش قیمت نفت بود نداشتند. بیش از 78% از روستاهای ایران آب سالم نداشتند و فقط 14% از آنها برق داشتند و 1500 مرکز بهداشتی و درمانی در بیش از 1090 روستای ایران فعال بود وضعیت به گونه ای بود که محمد رضای پهلوی خود در سال 1352 به تورم بالا در کشور اشاره و به افزایش 2-3 برابری چندین کالای مهم اعتراف کرد. اسدالله علم وزیر دربار و از نزدیکترین افراد به شاه در کتاب خاطراتش می نویسد در تابستان سال 1352 بسیاری از انواع مواد غذایی کمیاب شده بود و اگر هم یافت می شد با قیمت چند ده برابری به فروش می رسید. در ماهای نخست سال 1353 نان هم پیدا نمی شد و هویدا نخست وزیر همواره اعلام می کرد که ما در عصر طلایی به سر می بریم. همایش فرمایشی حزب رستاخیز. در چنین شرایط بحرانی اقتصادی و فقر و محرومیت گسترده، محمد رضای پهلوی هنوز از تبلیغات و تغییرات سیاسی عوام فریبانه که گاه به صورت مضحکی در آمده بود دست بر نمی داشت. از جمله وی در اسفند ماه سال 1353 دستور داد حزب فراگیر تحت عنوان رستاخیز ملت ایران تأسیس و دیگر احزاب که در واقع وابسته به حکومت بودند منحل شوند. مردم مجبور بودند که عضو این حزب شوند. شاه گستاخانه می گفت که هر کس عضو این حزب حکومتی نشود یا جایش زندان است یا باید از ایران برود. تبلیغات فراوان براه افتاد. امیر عباس هویدا نخست وزیر دبیر کل حزب رستاخیز شد و حکومت مدعی شد که 5 میلیون نفر عضو آن شدند. با این حال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه که از محل تبعید خود در شهر نجف همواره وضعیت ایران را دقیقا زیر نظر داشت، در پیام افشاگرانه به ملت ایران عضویت در حزب رستاخیز را تحریم کرد و نوشت اجبار ملت به ورود حزب رستاخیز نقض قانون اساسی است. اجبار مردم به تظاهر در موافقت و پایکوبی و جنجال در امری که مخالف خواسته آنها است نقض قانون اساسی است. به این ترتیب حزب رستاخیز که در حد یک تشکیلات مضحک و بدون پشتیبانی مردمی بود پس از 3.5 سال منحل شد. محمد رضا پهلوی یک سال پس از تأسیس حزب پوشالی اما پرسر و صدای رستاخیز در راستای سیاست اسلام ستیزی خود سال هجری شمسی را که مبدع آن هجرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه بود و سال شاهنشاهی که مبدع معتبری نداشت تغییر داد و این تصمیم را زدودن فرهنگ ایرانی از مظاهر ناپسند خواند. این اقدام به اساس و کنش های منفی فراوان میان علما و مردم داشت و آنها این تصمیم را مخالفت با اسلام دانستند و عملا از تقویم شاهنشاهی استفاده نکردند. این نمایش تبلیغاتی حکومت استبدادی و ضد دینی پهلوی نیز پس از 1.5 سال بر اثر اعتراضات مردمی به پایان رسید. شنوندگان عزیز و مهربان، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه بازتاب ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.